será.
Hashtag خبر.
ساعت 19 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. رفع تصرف 209 هکتار از اراضی دولتی در 7 ماهه امسال. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف 209 هکتار از اراضی دولتی استان طی 7 ماهه امسال به ارزش 11 هزار میلیارد تومان با هوشمندی یگان حفاظت از اراضی خبر داد. محبت خواه گفت در 7 ماهه امسال تعداد 97 فقره تصرفات به مساحت 43 هکتار با احکام قضایی رفع تصرف شد که ارزش ریالی آن معادل 4200 میلیارد تومان بوده است. معبدخواه افزود همچنین در رفع تصرف‌های فوری نیز یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 249 فقره به مساحت 166 هکتار را به ارزش 6800 میلیارد تومان را در 7 ماه امسال آزادسازی کرده. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از شهروندان استان تهران خواست برای جلوگیری از تصرفات و در همراهی با یگان حفاظت با شماره 1656 به عنوان پل ارتباطی مقابله با زمین‌خواری تماس تلفنی برقرار کنند.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خالق هرچه بود و نبود، به نام خالق هرچه هست و نیست، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به برنامه نام‌آوران صنعت بسیار خوش آمدید. این برنامه از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه و سعی داره که شما رو با نام‌آوران صنعت و کسایی که پیشینه بسیار دیرینه در صنعت دارن آشنا بکنه. پای روایت این عزیزان خواهیم نشست و از آنها خواهیم آموخت و امیدواریم که این روایت بتونه چراغ راهی باشه برای شمایی که تازه صاحب یک کسب و کار شدید و در مسیر طولانی کسب و کارتون هستید و امیدواریم که این روایت بتونه به شما کمک بکنه. این برنامه نام‌آوران صنعت میزبان جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و مدیر عامل یک مجموعه بزرگ ساخت قطعات خودروست. فصل آغاز.
بنده محمد رضا نجفی منش در 20 مرداد 1332 در محله تکیه دباخانه واقع در سرای بوذر جمهوری غربی و موقع که الان 15 خرداد شده و کلا منطقه سنگلج اون منطقه نامیده میشه به دنیا اومدم. پدر بنده نجار بود و در همون تکیه دباخانه نجاری داشت و منزل ما هم چسبیده به مسجد تکیه دباخانه بود که پدر من در حقیقت کارهای زعامت اون مسجد رو انجام میداد. دبستان رو ابتدا دبستان جعفری که در میدان شاپور بود 2 سال اولش رو و بعد منتقل شدم به دبستان مسعود که در همون روبروی خیابون ما بودش، ابتدای خیابون 15 خرداد فعلی، اونجا انجام دادم. دو سال اول دبیرستان رو به مدرسه علوی رفتم و به خاطر شیطنت هایی که اونجا داشتم، علارغم این که جزو شاگردای ممتاز کلاس بودم، شاگرد دوم سوم کلاس بودم، اما دیگه اونجا بنده رو نپذیرفتم و بعد اومدم دبیرستان ابو مسلم خیابون امیریه و سه سال آخر دبیرستان رو در دبیرستان آذر شماره یک که اون موقع انتهای خیابون قوام السلطنه و نادری بود، الان اسمش جمهوری شده و شهدای سی تیر، اونجا گذروندم و از همونجا هم در کنکور شرکت کردم و به اصطلاح در دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی مکانیک پذیرفته شدم. در دورانی که کودکی و نوجوانی میشه گفت، پدر من که نجار بود یک علاقه عجیبی داشت که ماها رو به اصطلاح رو پای خودمون بار بیاره. به محض اینکه درسمون تموم میشد، جملهش یادم نمیره، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، میگه بابا خسیری تموم شد بیا فرد سر کار. ما رو میبرد توی نجاری و واقعا از ما کار سختم میکشید، یعنی به طوری که اصلا اینقدر خسته من میشدم از کار، اونجا یه سلایی مینداختم و یه چوب هم زیر سر میذاشتم، تو سرصدای زیاد نجاری و ماشین خوابم میبرد، اینقدر فشار کار. و احساسش این بود که ماها نباید خیلی به اصطلاح لوس بار بیاییم و جدی باشیم برای کار. خب این خیلی خوب بود که ما تمام تابستونای دوران کودکی و نوجوانی رو در مغازه پدر وای میسادیم، کار نجاری انجام میدادیم. یه مدتی هم از همون موقع بچگی ما شروع کردیم به قول خودمون بساط درست کردن، یعنی میرفتیم چیزایی میخریدیم توی جعبه میذاشتیم و میفروختیم. یه کار کودکانه بود که جالب بود، یعنی خودش یه دنیای دیگه داشت و حالت کار دیگه داشت. بعد از همون نوجوانی که یه دایی داشتم، ایشون فوت کرد، یک دو بار ما رو برد کوه، همین کوه پسخله در تهران، بنده علاقمند شدم به کوه نوردی و شروع کردم از دوران دبیرستان به رفتن به کوه و به سا طبیعت و کوه گردی. و درست در سن 17 سالگی بود که برای اولین بار به قله دماوندم اون موقع صعود کردیم با دوستانی که در اون زمان رفتیم. یعنی علاقه به کوه و علاقه به کار از همون ابتدا به وجود اومد و ضمناً یک حالت خوبی که به وجود اومد و اتفاق خاصی افتاد، علاقه من به کارهای اجتماعی شدم و همون موقع تو مسجد تکیه دباخونه کار اجتماعی، درس دادن به بقیه و این کارا رو شروع کردیم تا رسیدیم به مرحله دانشگاه.
عزیزان شنونده برنامه نام‌آوران صنعت، بخش اول صحبت‌های مهمان برنامه امروزمون رو شنیدید، جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و مدیر عامل یک مجموعه بزرگ ساخت قطعات خودرو. من الان افتخار دارم که در خدمتشون باشم حضوری و انشالله بتونیم یک روایت شیرین رو از ایشون بشنویم. جناب آقای مهندس نجفی منش، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه نام‌آوران صنعت و واقعا لطف کردید که دعوت ما رو قبول کردید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
روایت شیرین دوران کودکی و نوجوانی شما رو بنده شنیدم. خیلی خوب روایت فرمودید و اون تیکهش که اشاره کردین که پدر نمیخواست خیلی ما ناز پرورده باشیم و میخواست که ما در واقع جنم کار همون در دوران کودکی و نوجوانی در ما ریشه داشته باشه تا انشالله در آینده اهل کار باشیم، این منش خیلی از بزرگترهای قدیمی کشور ما بود، به خصوص اونه که پدرشون اهل کسب و کار و بازار بودن و دوست داشتن که بچه هاشون جنم کار داشته باشن. خب این تجربه‌ای که شما در زمان کودکی و نوجوانی داشتین، زمانی که شما به 18 سالگی رسیدین و حالا تصمیم داشتین دانشگاه برین، انتخاب رشته بکنین، چقدر تأثیر داشت در انتخاب مسیرتون؟
ببینید، چون ما یک خانواده پرجمعیتی بودیم، شاید پدر من انقدری که به کسب و کار و برنامه خودش میرسید خیلی به ماها رو مثلا توجهی به روند تحصیلی ما نداشت، حتی گاهن میپرسید بالاخره امسال کلاس چندم هست، حتی نمیدونه سال چندم. اما مادرم خیلی علاقه مند بود تو این قضیه و همون موقع بندر مثلا گذاشت کلاس زبان خصوصی و زبانم تقویت بشه، که خب تا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم از نظر زبان انگلیسی نسبتا خوب بود. که وارد دانشگاه شدم ما یه امتحانی دادیم و 6 واحد به من کردیت دادن، یعنی بدون که کلاس برم بودن که مثلا نظر زبان خوبه و این به اصطلاح منو جلو انداخت نظر پاس کردن واحدهای درسی. خب به هر حال این علاقه مادر ما بود که به این قضیه دوست داشت و همیشه پیگیر کار تحصیل ما بود. خب من با توجه به اون روحیه که ساخته شده بودم و حالت آماده کار بودم و شروع کرده بودم به ورزش و به کارهای عمومی و جمعی، موقعی که وارد دانشگاه شدم خب فضای خیلی بازتر و امکانات بیشتری بود، این خیلی تقویت شد تو بنده. و اونجا من به عنوان مثال از بعد به ورود دانشگاه رفتم عضو اتاق کوهنوردی دانشگاه شدم و شروع کردیم به برنامه‌های کوهنوردی خیلی مفصلتر، بزرگتر و طولانیتر و راه‌های دوردست‌تر. اون موقع فقط هولوش تهران بودم و حد اکثرش کوه دماوند بود که انجام دادم. و این موقع به تمام کوههای ایران از کوههای کرمان، تفتان، بساز سبلان، علمکو، تمام منطقه ایران رو در زمانی که در دانشگاه در گروه کنردی دانشگاه عضو شدم، اینها امکان فراهم شد که من تمام اینجاها رو تونستم برم.
آیا جناب مهندس، صعود به قله ها در روند کار شما، تحصیل شما هم تاثیرگذار بود؟ دست یافتن به قله ها، این خب به هر حال یک اتفاق ذهنی هم هست که فکر میکنم.
اتفاقا سوال خیلی به جایی رو فرمودین. خیلی بعد از اینکه یه مدار زیادی رفتم تو این قضیه و آخرش هم رفتم به سمت کوههای خارج از ایران، من رفتم به منطقه بسا هیمالیا و از اونجا تا بیس کمپ اورست، و همون موقعی که دانشجو بودم، سال آخر دانشگاهم بوده، رفتم اونجا.
چه رشته تحصیل میکردیم؟
من رشته مهندسی مکانیک میخوندم تو دانشگاه شریف و اونجا خب به هر حال شو موقعی که رفتم به کوهای خارج دیدم که این توانایی رفتن راههایی که قبلا نرفته بودم رو پیدا کردم و انجام دادم. یه نقشه دستم گرفته بودم و با اون نقشه و راهنما، با راهنمای نقشه میرفتم. حتی یک دو بارم به اشتباه رفتم اونجا، زالو به حمله ور شدن و به قول من ریختن تمام بدن من رو، شروع کردن بخوردن. به دو برگشتم چون دیدم مسیر اشتباهی رفته بودم. به هر حال این نشون داد که میشه راههایی که نرفتی با اطلاعات و با راهنمایی و با سوال کردن رفت. این خیلی کمک کرد بعدن تو مسائل کاری. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که راههایی که کسی نرفته بود و من رفتم.
خب چرا مکانیک آیه مهندس؟ مکانیک رو از ابتدا رشته هدفتون بود یا نه؟
نه، واقعیتی که بخواین جزو رشته های روزی بود اون موقع و من در حقیقت فکر کردم که این رشته هستش که میخوره. و جالبه که مکانیک رو فقط هم مثلا دانشگاه شریف نزدم، دانشگاه دیگه هم همه رشته مکانیک انتخاب کرده بودم.
گرایشتون چی بود؟
اون موقع گرایش نداشتیم. ما مکانیک عمومی بود که الان هم شنیدم دو مرتبه برگشتم به همون حالت که همون گرایش عمومی باشه. در حقیقت مکانیک یه آچار فرانسه میشه، به هر کاری میخوره، یعنی شما لازم نیست که یه کار خاصی رو برید، نه، به هر رشته و کاری رشته مکانیک به اصطلاح کاربرد داره و انجام میشه.
مثل یه رشته مادر میمونه در واقع.
به یه نوعی، بله، به یه نوعی. مثلا
شما در صنعت، البته
در صنعت بعضی رشته ها رشته خاصی هستش، مثلا شما پلیمر میخونی فقط رو پلیمر میتونی کار بکنی، اما مکانیک تو تمام رشته های صنعتی کاربرد داره و میتونه این کار رو انجام بده.
دوران تحصیل چطور گذشت در دانشگاه؟
دوران تحصیل من یکی از دورانه بسیار شیرین و از اون دورانی بود که بنده هیچ گونه بدهی بهش ندارم، چون گفتم با کوهنوردی شروع کردیم و بعدش اونجا به گروه اسکی دانشگاه ملحق شدم. بنده اون موقع چون به نفس کار علاقه داشتم، هم جزو لیدرهای گروه اسکی بودم و هم جزو گروه کوهنوردی، و یک پدیده خیلی جالب بود که کمتر اینجوری پیش میومد و جزو به اصطلاح راه اندازی این گروه بودیم. ما مثلا همون موقع روزای پنجشنبه و جمعه از دانشگاه وسیله می گرفتیم و بچه ها رو برمی داشتیم می بردیم، و اون موقع برای کسی که میخواد بار اول اسکی یاد بگیره یه ذره تعلیمش سخته، یعنی حوصله میخواد. من یکی از کارم بود که تمام بچه های دانشگاهی که دفعه اولشون مثلا اسکی یاد بگیرن، من تقبل میکردم به اینا یاد میدادم. حتی خودم خیلی سرخود یاد گرفتم و بعدن اصلاح کردم، اما همون روشی که خودم یاد گرفتم، حالا درست یا غلط چون نمیدونم، همین رو به بچه دیگه هم یاد میدادم و تمام هم دوره‌ای ما موقع این خاطره رو دارن که اسکیشون دفعه اول هم من یاد گرفتم. حتی بعد نیست بدونی که بعضی اینا خیلی ممارست کردن و دنبال کردن، اسکیشون هم بعدم خیلی بهتر شده، اما اینا خودشون شروعشو من اونجا انجام دادم. بعد در کنار فعالیت دیگه یه بار یه برنامه کوهی رفته بودیم زمستانی در قله آزادکوه، یه سری عکس گرفته بودیم و آوردم دادم به عکاسی. عکاسی اینو خراب کرد. من علاقه من شدم که چرا این کار رو خراب کرده، چی کار بکنم، و دانشگاه هم در اون موقع یه سری درسای علوم انسانی گذاشته بودن و بسا درسای فوق برنامه، یعنی بودن که مهندس ها تک بودی به بار نیان، بیا مثلا یه سری درس های فلسفه بود، نقاشی بود، عکاسی بود، اینا گذاشته بودن. و من رفتم واحد عکاسی رو بشم، استادمونم دکتر شفایه بود که دو سال گذشته در 94 سالگی فوت کرد، از استادای بنام بود و یکی از استادایم بازم بود همین خانم ایران درودی بود که میومد نقاشی درس بود، من باشون کلاس نشم اما عکاسی رو داشتم. و درسی که خوندیم، ما لابراتوار عکاسی نداشتیم، فقط تئوریشم بودن، و من رفتم اونجا به عنوان یه دانشجو دنبال کردم و از دانشگاه جا گرفتم، وسیله گرفتم، حتی خریداشو خودم با مامور خرید دانشگاه میرفتم و اون لابراتوار عکاسی دانشگاه رو به اصطلاح ایجاد کردم و خودم هم شدم اسیستان آقای دکتر شفایی که ایشون درس تئوری رو میگفت و بچه ها میمدن اونجا، من بسیار ظهور و ثبوت و چاپ و عکس و من اونجا براشون درس میدادم. و واقعا یه مدتی اصلا یکی از کارهای من تو دانشگاه همین عکاسخونه دانشگاه بود. و بعد به واسطه این دانشکده ما هم یک مرکزی داشت که کار نمیکرد، اونجا هم رفتم فعالش کردم و یه به اصطلاح عکاسی حرفه‌ای، مثلا با حالتهایی که مثلا استادا میخواستن میزان تنش ها رو اندازه گیری بکنم با یه روش عکاسی رو انجام دادم. برای اولین بار شاید تو اون دانشگاه من لیزر رو آوردم و سعی کردم که عکاسی سه بعدی رو انجام بدم. میتونم ادعا کنم که اولین عکس سه بعدی رو موقع من اینجا انداختم و استادمون دکتر سنایی میگه بیا اینو تبدیل به فیلم سه بعدی بکنیم، که دیگه دنبال نکردیم رو قضیه. و تو دانشکده به توجه می که گفتم به کارهای عمومی علاقه داشتم، یه اتاقی درست کردیم برای نشون دادن مثلا فیلم های آموزشی، اینا بود، یه اتاق آکوستیک کردیم، وایسیم، همین کار رو خودم انجام دادم. یعنی استادای ما اون موقع تو دانشگاه یه اتاق داشتن، من 4 تا اتاق داشتم، یه دانشجو بودم و 4 تا
دانشجوی. آره. بسیار پرباری داشتی جناب مهندس نجفی منش. خب در دوران تحصیل در دانشگاه آیا به شغل هم فکر میکردین، یعنی که بخواین یه کسب و کار داشته باشید یا اینکه بخواید درآمدی از خودتون داشته باشین؟
ببینید من میگم چون روی روحیه جمعی و کار عمومی داشتم، خیلی به کار فردی توجه نمی کردم. یعنی شاید اگر اون موقع به کار می رفتم و مثلا برای خودم مثلا کار فردی انجام می دادم، خیلی الان بالا بودم و حتی ناراضی نیستم، چون کارهای عمومی که انجام دادم خودش هم کمک کننده بود و همین که بعدن تو کار شخصی خودم هم علاقه داشتم. در این حالی که این همه کارهای فوق برنامه رو می‌کردم، علاقه داشتم به صنعت و کار. دوره کارآموزی مثلا ما 3 ماه رفتیم کارآموزی در ذوب‌آهن اصفهان و اونجا هم مثلا خیلی دانشجو میومدن برای دوران کارآموزی، میرفتم به قول من رو فقط وقت میگذروندن و انجام دادم. اما من نه، اونجا هم رفتم وارد کارشم، وارد تصفیه خونه اونجا شدم، تمام کارا رو دنبال میکردم. یادمه که اینقدر دنبال کردم که یه ماشین راننده هم در اختیار من گذاشته بودن که دنبال کارا میرفتم و انجام میدادم. و ادامه کار جالب دیگه که در دوران دانشجویی اینم بد نیست ازش نگذاریم، چون من گفتم به کوه و اسکی و علاقه داشتم، علاقه من به مسافرت های بردن دانشجوها به بازدیدهای فنی و حرفه‌ای شدم. مثلا دانشگاه رو برمی داشتیم می رفتیم نیروگاه اتمی بوشهر رو موقع داشت ساخته می شد، اونجا رو بازدید کردیم. و یک علاقه هم پیدا کردم که دانشگاه رو ببریم خارج از کشور و جز اولین گروه هایی بودش که دانشگاه من جلودارش بودم و 40 نفر رو از دانشجو رو هماهنگ کردیم رفتیم افغانستان و پاکستان با اتوبوس دانشگاه و همین بامیانی که بودش اون یه تیکش رو مثلا با هواپیما رفتیم. باورتون میشه که اونجا میرفتیم از دانشگاه اتوبوس میگرفتیم، میرفتیم از جاهایی که مثلا خیر بودن مثل حاجی برخورد اینا پول کمک میگرفتیم. بچه‌ها رو من بار اول که بردم 19 روز مسافرت عید به افغانستان و پاکستان، نفر 300 تومن 300 تا تک تومنی که الان 300 تومن فکر کنم نسل جدید اصلا نشناسه چی هستش.
خب 300 تومن اون موقع آره. مهندس رقمی بود برای خودش.
اینا رو مثلا بردیم افغانستان و پاکستان. بعدش دیگه راه افتادیم، سال بعدش بچه رو هند بردیم، ترکیه و یونان بردیم. علاوه بر این که خودم مثلا می بردیم بچه‌ها رو این مسافرت ها، ساماندهی میکردم که بقیه دوستانم به جاهای مختلف رن. یعنی میرفتم بچه ها پلو رئیس دانشگاه که شما مثلا ما مسافرت میخواییم بریم، میگو بریم پلو نجف منش. یعنی من یه دانشجو بودم دانشگاه، اما تمام این کارا رو ترتیب میدادم. ما اون موقع یه پاسپورت های دست جمعی میگرفتیم، یعنی یه استاد دانشگاه میشد مثلا میرفتیم یه استاد میگدم بیا با من سرپرست ما، 40 تا عکس توی صفحه زمیمه انجام شد. خیلی پیگیری میکردیم اون موقع. خب رئیس دانشگاه خیلی به ما کمک و همراهی میکرد. ما تقریبا تونستیم 7-8 تا بازدید خارج از کشور رو برای دانشجوها فراهم بکنیم و واقعا یکی از کارهای خیلی خوبی بودش که ما تونستیم در دوران دانشجویی انجام بدیم.
آقای مهندس میگن که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. قطعا تمام این سفرها، تمام این چالش هایی که شما اشاره فرمودید، تمام این بالا و پایین ها، همه اینها من مطمئنم، حالا میخواییم بشنویم روایت کسب و کار شما رو، من مطمئنم که تأثیر داشته در روند کاری شما و دونه دونه اینها تجربیاتی رو به شما آموخته که شما چالش های کسب و کارتون رو پشت سر بگذارین، نشکنین، حتی اگر شکست خوردین دوباره از جا بلند شین و کار رو از اول شروع بکنین. حالا میخواییم این بخش رو بشنویم، این بخشی که شما فارغ التحصیل شدین و خواستین که یک کسب و کاری رو آغاز بکنین. اون موقع افکارتون حوالی کجا دور میزد؟ این که برین استخدام یه جایی بشین، چون اون موقع خیلی کارمندی یه وجهی داشت. خب حالا مهندس شدیم برم مثلا کارمند فلان سازمان فلان اداره بشم یا فلان وزارتخونه، یا بعضی ها یه فکرهای دیگه ای داشتن، خیلی بلند فکر میکردن، خیلی بزرگ فکر میکردن که برم یه کسب و کاری را بندازم، خودم صاحب کار باشم. اون موقع چجوری بود؟ ذهن شما کجا چرخ میزد؟ کجا پرواز میکرد؟
خب من درسم که تموم شد، میخواستم برم تو کارخونه. بار در اول یکی از دوستان ما شرکت ساراول کار میکرد که شرکتی بودش که لوازم تهویه مطبوع اینا درست میکرد. با ما دوست بود، ما رو معرفی کرد اونجا. بنده روز اول شدم به عنوان حکم برای من زدن سرپرست کارگاه قالب‌سازی و به صورت تراشکاری و ریختگری اون مجموعه. شما باورتون میشه یک دونه از اینا من وارد کارگاه شدم، شاید فرق دستگاه درل و فرزم نمیدونستم چی هستش. خب وارد کارش، اما همون که گفتم اون روحیه که از راه های نرفته حراس نداشتیم، این باعث شد که برم اونجا. خب همان قالب سازا دوستان میدونن آدم های بسیار کارکشته و قوی هستن. من دیدم خب من اینا رو میخوام بهشون مدیریت بکنم و هیچی هم بلد نیستم، باید چه بکنم؟ روزای اول اصلا چیز نکردم، تو پرپاشون نرفتم که به سال خرابکاری بکنم. بعد که انجام دادم دیدم اینا چیا رو بلد نیستن، دیدم اینا تلورانس های مهندسی رو خوب وارد نیستن. من گفتم مثلا این تلورانس مثلا H6 هستش یا J5 هستش، اینا چی فلان؟ گفتم خب بیاین. براشون یه کلاس این تلورانس ها رو گذاشتم که ما تو در رسم فنی و طراحی دانشگاه خونده بودیم. اینا دیگه همه موریچن، یعنی این یه درسه که اگه شما یه جای میری اون چیزایی رو که بلد هستی و بقیه بلد نیستن اونها رو بگی، میتونی سوار کار بشی. خب این یه مدت اونجا کار کردیم و بعدش خورد به وقتی که باید میرفتیم سربازی. از اونجا اومدیم آماده به خدمت گرفتیم، اما در درست بحبوحه انقلاب بود که دستور اومده بودی که سر از پادگان ها بسرا بیاییم بیرون. ما هم که دیگه به این اصلا نرفتیم تو پادگان که بسرا اون انجام بشیم. و این باز هم برای من خوب بود، چون بعد از انقلاب که توردی بهش ما اینا رو جمع کردن، اون موقع فرزن 300 تا داوطلب بودن مکانیک، اینا 10 تا میخواستن.
همچنان با برنامه نامآوران صنعت در خدمت شما هستیم. رپای روایت جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و مدیر عامل یک مجموعه بزرگ ساخت قطعات خودرو. مطمئنم که این روایت برای شما شیرینه و تا انتهای برنامه همراه ما خواهید بود. متشکریم. اینجا نامآوران صنعت، رادیو اقتصاد. فصل شکفتن.
ببینید چندین نقطه عطف میشه گفت در کار بنده خیلی کمک کرد. اولیش خب من هیچی بلد نبودم، یکی از دوستان منو برد در یک کارخونه ساراول شدم مدیر فنی اونجا، خب یه مقدار زیادی یاد گرفتم. بعد که بعد از بسیار انقلاب و تعطیلات که بود، یه مدتی اومدم دانشگاه، شدم مسئول ارتباط سند و دانشگاه، چون علاقه به این ارتباط رو داشتم. و بعد از یه شرکتی که دوستان گفتش که ما یه شرکتی هستیم طراحی و ساخت ماشینالات میکنیم برای ریختگری، رفتم اونجا شدم طراح ماشینالات ریختگری، میکسر، کوره و غیره. میرفتم از جاهای مختلف الگو برداری میکردم و میدم طراحی میکردم و ساخته میشد میدادم به دست مشتری. یه مدت که اونجا کار کردم بازم یه نقطه عطفی به وجود اومد. یه کارخونه بودش که دوستان به صورت تأسیسش کرده بودم، بخش از ماشینالاتم گرفتن، راه اندازی نشده بود، ریختگری فولاد بود. منم هیچی اصلا رشتم متالورژی نبود، مکانیک بود، اما بازم قبول کردم و رفتم تو اون کارات. اینجایی که می رفتم بلد نبودم و بقیه کمک می گرفتم، این نبودش که خودم تصمیم به تنهایی بگیرم. کمک کردیم و اون کارخونه را انداختیم و در زمان خودشون کارخونه در شهر قم بود، سرآمد ریختگری فولاد در تمام ایران شد. هر جا می رفتم سعیم بر این بودش که بیام به بالاترین حد اون صنعت برسم و تلاش میکردم و روش‌های خاصی هم که داشتم بود که از بسیار نقطه نظرات و تجربیات بقیه به خوبی استفاده میکردم. یعنی این حالت این که خودم فقط بگم هرچی من میگم اصلا نبودش. بعد از این مدتی که 8